از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته اعتصاب‌ها و تجمع‌های اخیر رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران بررسی می‌شود. پس از آن اخبار را خواهید شنید. در روزهای اخیر اعتصاب‌ها و تجمع‌های بسیاری از سوی رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران در ایران روی داده است. ابتدا از یک راننده کامیون شروع می‌کنیم که پیش از پایان بازی‌های تیم فوتبال در جام جهانی و بازگشت اعضای آن به ایران صحبت کرده بود. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر شد.
با سلام خدمت ورشای ماشین سنگین، خواستم بگم قدرت اعتصاب یعنی این. هنوز چیزی نشده، هنوز اعتصابمون شروع نشده، پیام میدن که آقای کشتی های حامل کالای اساسی تو بندر پهلو گرفتن، هرچی سریعتر برید این بالا رو جابجا کنید. ما که نرفتیم، الان یکی دو روزه، دو سه روزه، و امشب پیام دادن که آقا براتون سوخت ترمیمی ریختیم. چطور شد تا چند وقت پیش واسه ما سوخت ترمیمی نمی ریختیم؟ ها، ما نمیریم بار بیاریم، ما نمیریم بار بیاریم. وایسید بچه های تیم ملی که اومدن با نماینده های مجلس، روف شوفر بفرستین برن نفری 3-4 سرویس بار بیارن واسه تون. ما با کار نمی کنیم، کار نمی کنیم.
اتحاد کارگران انقلابی ایران با اشاره به آغاز اعتصاب رانندگان کامیون در شماری از شهرهای بزرگ و کوچک از روز 5 آذر نوشت که این اعتصاب رژیم را سراسیمه کرده است. به نوشته این گروه، این سراسیمگی را میتواند از جمله در نامه معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانها دید که از آنها خواست برای حمل کالاهای اساسی به فوریت به بندر امام خمینی ناوگان اعزام کنند. اتحاد کارگران انقلابی ایران افزود برخی از کامیونداران میگویند با بالا رفتن هزینه ها، مناسب نبودن کرایه ها و مشکلات مالی، خواباندن کامیونشان بیشتر به صرفه است. بر اساس این گزارش، دولت به صاحبان ماشین های سنگین در مقابل پایان اعتصاب پیشنهاد 700 لیتر گازوئیل رایگان و لاستیک قسطی را داده است، ولی رانندگان اعتصابی دست رد به سینه حکومت زدند. این گروه کارگری اعتصاب در بخش‌های مختلف، یعنی رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران را به معنای آن دانست که رژیم از همه طرف محاصره می‌شود. در خیابان با اعتراض‌های خیابانی مردم و در عرصه اقتصادی با اعتصاب‌های گسترده و سراسری. در این وضعیت جلال موسوی، نایب رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران، به خبرگزاری ایلنا گفت مشکل کامیونداران و رانندگان کامیون در بخش سوخت است و هیچ راهکاری برای رفع این مشکل از سوی مسئولان دولتی در نظر گرفته نشده است. جلال موسوی اشاره کرد که در برخی جایگاه‌های سوخت 1 لیتر گازوئیل 600 تومانی تا 2000 تومان به رانندگان فروخته شده است. با این همه او گفت که شرایط در تمام شهرها و استانها آرام است و هیچ کامیونداری اعتصاب نکرده است. اما فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روایت دیگری را حکایت می‌کنند. یک راننده درباره اعتصاب کامیونداران می‌گوید در جاده بومهن به تهران هیچ کامیونی نیست.
جاده بومهن به تهران و بالعکس، یه دونه کامیون تو جاده نمی‌بینین. اعتصاب کردن. زن زندگی آزادی.
و اعتصاب کامیونداران اسدآباد همدان.
اعتصاب رانندگان تریلی شهرستان اسدآباد همدان. تمامی رانندگان اسدآبادی برای کردستان ماشین‌هایشان را به پارکینگ آوردند. برای کردستان تقاضامندیم از تمام شهرستان‌ها به ما بپیوندید. اعتصاب رانندگان کامیون تریلی.
و همچنین در شهرک صنعتی راوند کاشان.
شهرک صنعتی راوند کاشان، اعتصاب کامیوندارا. پژی آزادی.
در همین حال به گزارش روزنامه اینترنتی فراز در ایران، یک کامیوندار در اصفهان گفت بسیاری از باربری ها به این دلیلی که خیلی از راننده ها حاضر به همکاری نیستند، موفق به ارسال بار نشدند. او اضافه کرد تعدادی از راننده ها نیز که حاضرند بار ببرند، توسط دیگران تحت فشار قرار می گیرند تا کسی از اعتصاب خروج نکند و همه به اعتصاب بپیوندند. این کامیوندار درباره جدی بودن اعتصاب رانندگان کامیون در اصفهان گفت شرایط بسیار جدی و دست و حتی صنایعی وجود دارند که در این چند روز به دلیل اخلال در جابجایی مواد اولیه کارا تعطیل کردند. به گفته این کامیوندار شرایط به گونه است که راننده هایی که حاضرند حتی با مبالغ بالاتر نیز فعالیت کنند میگویند که اگر این کار را بکنند به دلیل شکستن اعتصاب در جاده توسط همسنفی هایشان سرزنش می شوند. و در ادامه سخنانش به روزنامه اینترنتی فراز گفت در ابتدای اعتصاب کامیوندارها بحث سهمیه سوخت مطرح بود. در اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان نیز بحث ابتدایی مسائل اقتصادی بود. یعنی شعار سیاسی مطرح بود اما به دلیل عواقب سنگینی که برای کارگران دارد بحث‌های بیرون مجموعه را وارد جریان اعتصاب نمی‌کنند. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس با اشاره به اینکه در اعتصاب کامیونداران حرفی از مطالبات رانندگان و نه کامیونداران شنیده نشده است میافزاید
اهمیتی که اعتراضات کامیونداران داره اینه که نقشی رو که کامیون ها در حمل و نقل بار و تولیدات ایفا می کنند نسبت به حمل و نقل دریایی و هوایی و ریلی در ایران خیلی بیشتره و اگه اینا اعتراضاتشون ادامه پیدا کنه گسترش پیدا بکنه و همه گیر بشه میتونه در رابطه با اقتصاد کشور نقشی رو ایفا بکنه که یه جوری حمل و نقل رو دچار کاهش بکنه و همین خاطر هم هست به محض اینکه کامیونداران دست به اعتراضاتی که میزنند چه از طریق همین وزارت راه و اینا که مسئولیت این شبکه رو به عهده داره و چی از نظر انجمنهای وابسته حکومتی که در این حدسه فعالیت میکنن دست به کار بشن که مانع از ادامه و گسترش اعتراضات کامیونداران بشه.
در کنار این اعتصاب کارگران شماری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیز اعتصاب و تجمع کرده‌اند. از جمله حدود 4000 کارگر شرکت ذوب آهن اصفهان در اعتراض به پایین بودن سطح دستمزد خود اعتصاب کردند. در نتیجه خط بارگیری مختل شد، واگن‌ها تخلیه نشد و جرثقیل‌ها هم خاموش شدند و در این حال رانندگان در این شرکت به اعتصاب پیوستند.
حالا هیچ با اصفهان، پارکینگ‌ها جایی ممکن پره.
همچنین کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد دست کم 3 روز اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی استان خوزستان نیز در مقابل شرکت مخابرات این استان تجمع کردند. آنها خواستار رفع تبعیض دستمزد و مزایای خود نسبت به دیگر کارکنان قرارداد دائم شهری شدند و گفتند دارای قرارداد دائم کار هستند ولی همچنان حداقل دستمزد به آنها پرداخت می شود و این بسیار ناعادلانه است. در حال حاضر حداقل دستمزد یک کارگر متأهل مشمول قانون کار با 2 فرزند حدود 7 میلیون تومان در ماه است. و این در شرایطی است که سبد معیشت به بیش از 18 میلیون تومان در ماه رسیده است. مطالبه دیگر کارگزاران مخابرات روستایی خوزستان به روزرسانی بیمه های سنوات گذشته است که از سالها پیش از سوی شرکت مخابرات پرداخت نشده است. همچنین کارگران شرکت اورودپارس اسپادانا در مقابل ساختمان معاونت فنی شرکت رجا و دفتر شرکت نوین صنعت رجا اعتصاب و تحصان کردند. به گزارش کانال رسمی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن، آنها به پایین بودن میزان دستمزد نسبت به دستمزد دیگر پرسنل راه آهن و تبعیض بین دستمزد خود با پرسنل شرکت نوین صنعت رجا اعتراض داشتند. از دیگر اعتراضهای کارگران اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، توزیع برنج فاسد به میزان 17 کیلوگرم بین کارگران فنی شرکت اورودپارس اسپادانا، تخصیص مبلغ 18000 تومان به عنوان هزینه غذا در فیش حقوقی پرسنل به جای یک وعده غذای گرم و مناسب بوده است. آنها به موارد دیگری مانند درج نادرست عنوان شغلی در پرداخت بیمه تامین اجتماعی و درج نشدن سختی کار، پرداخت نشدن یک ماه پایه حقوق به عنوان پاداش 6 ماه اول، 1 میلیون تومان به مناسبت اعیاد مذهبی و نیز 500000 تومان به عنوان هدیه روز تولد اعتراض کردند. علاوه بر این به گزارش ایلنا، شماری از کارگران کارخانه سرمآفرین تولیدکننده انواع دستگاه‌های تهویه در تجمعی خواستار اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل شدند. یکی از تجمع کنندگان گفت درآمد شماری از 100 کارگر این کارخانه نزدیک به حداقل دستمزد است و کفاف معاش زندگیشان را نمی‌دهد. به گفته این کارگر سال هاست که طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگران این کارخانه اجرا شده اما به روزرسانی نشده است. در ارتباط با اعتراض‌های کارگری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین به ایلنا گفته در تعدادی از واحدهای تولیدی در این استان تجمع‌هایی برگزار شده است که به توصیف او مربوط به مشکلات حوزه تولید، حقوق و بیمه است. ابوالحسن کبیری افزود که این نوع مشکلات و اعتراض‌های کارگری مختص امروز نیست و پیش از این هم وجود داشته و به دلیل مشکلاتی است که در حوزه تولید وجود دارد. این مقام دولتی در ادامه رسانه‌های بیگانه را متهم کرد که به ادعای او به دنبال دامن زدن به اعتراض‌های کارگری هستند و قصد دارند به توصیف وی اعتراض‌ها و اغتشاش‌ها را به مجموعه های کارگری بکشانند که اگر کارگران اعتراض به حقی دارند در این شرایط دیده نشود. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره اعتصاب‌های کارگری و چشم انداز آن عقیده دارد.
برای اینکه بتونیم چشم اندازی در رابطه با اعتراضات کارگری ترسیم بکنیم، یه نگاهی اگر بندازیم به اعتراضات کارگری در 10 روز اخیر و مقایسهش بکنیم با 10 روز پیش از اون که روزانه حدود 1.5 اعتراض کارگری رو شاهدش بودیم، در 10 روز اخیر 100% رشد کرده و به حدود 3 اعتراض در روز رسید. به این معنا که باید یادآور بشیم که باز هم اطلاعاتی که به دست ما میرسه کامل نیست به دلیل وضعیت اینترنت و بعضی از اعتراضات بعد از چند روز ما شاهدش بشیم که به دست ما میرسه که 10 روز پیش، هفته پیش همچین اعتراضاتی صورت گرفت. اما اگر نگاهی بکنیم به خواسته های کارگران و مشکلات کارگران، هیچ مشکلی برطرف نشده. کارگران در عام خودشون، معلمان، پرستاران و همه اینا، این مشکلات بلکه بیشتر هم شده. مثلا نگاه بکنیم روند کاهش ارزش پول ملی ادامه داره، گرانی ها ادامه داره و بدین ترتیب میبینیم که کارگران قدرت خریدشون کماکان در حال کاهشه. همین مبنا هم اگر نگاهی بکنیم اعتراضات کارگری که صورت گرفته طی این مدت 2/3 برای افزایش دستمزد بوده و حتی پرستاران که اعتراضاتی دارن اینه که چرا قانون تعرف و گذاری خدمات پرستاری کامل اجرا نمیشه و این هم در رابطه با اینه که حقوقشون افزایش پیدا بکنه. پس بنابراین بر این بستر نگاه کنیم. مشکلات دیگری هم که بیایم نگاه بکنیم در رابطه با امنیت شغلی، یعنی قراردادهای موقت روز به روز موقت‌تر میشه.
آقای نوایی اضافه میکند
علاوه بر این یک تازی کارفرماها روز به روز بیشتر میشه، یعنی کارفرماها هر جایی که بخوان حتی کارگرای قرارداد دائم و فشار میارن به قراردادهای موقت تبدیل بکنن، یا هر جایی هم که بخوان کارگرها رو اخراج میکنن، کارگرای بلخص حق طلب و که برای حقوق خودشون دست به اعتراض میزنن. و از طرف دیگه هم نقش ارگانهایی مثل وزارت کار هم روز به روز در کمرنگتر میشه و در این اعتراضات و اختلافات بین کارگران و کارفرمایان نقشی نداره و نقشش کمرنگتر میشه تو این.
در این حال و هوا به گزارش کانال تلگرامی بنیاد ستار بهشتی، گوهر عشقی مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد، در ویدئویی از تمام کارگرانی که در این روزها در اعتصاب هستند حمایت کرد.
کارگرایی که اعتصاب کردن تا پای جان باشون هستم، همشون ستارهای منن.
اما پرستاران نیز همزمان با روز پرستار در ایران تجمع‌های اعتراضی را در چند شهر ایران برگزار کردند. از جمله پرستاران بیمارستان امام خمینی تهران در تجمعی به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، پرستاران این بیمارستان گفتند که به بهانه نزدیک بودن روز پرستار، مبالغی را به طور علل حساب به حسابشان واریز کردند. اما این مبالغ ربطی به تعرفه گذاری واقعی ندارد. آنها خواستار پرداخت عادلانه تعرفه گذاری و به رسمیت شناخته شدن حقوق قانونی پرستاران شدند. پرستاران بیمارستان رفیده تهران و دانشگاه الزهرای تبریز هم در روز پرستار تجمع کردند و همچنین پرستاران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. حال از نتیجه نظرسنجی خانه پرستار درباره میزان رضایت پرستاران از عملکرد وزارت بهداشت و واریزی‌های علل حساب به اسم تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بگویم. 97% در این نظرسنجی گفتند که ناراضی‌اند. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت کمبود نیرو، قراردادهای شرکتی و موقت، شیفت‌های کار طولانی، دستمزد کم و نابرابری مزدی و البته انتظاری 15 ساله برای اجرای درست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و بهبود اوضاع نقطه مشترک زندگی شغلی و حرفه‌ای جامعه 250,000 نفره پرستاران است. همچنین ببینیم محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار درباره مشکلات پرستاران به وبسایت گسترش نیوز چه گفته است. او اشاره کرده که هیچ توجهی به این شغل نشده و فقط در حد تعریف، تمجید و وعده باقی مانده است. آقای شریفی مقدم با اعلام این که دغدغه اصلی پرستاران مشکل مالی است که حتی با دو شیفت کار قادر به جبران آن نیستند افسود، با پرداختی‌های ناچیزی در حد 1 تا 2 میلیون تومان نارضایتی پرستاران افزایش یافته است. او گفت قانون تعرفه‌گذاری پرستاری پس از 15 سال به بدترین شکل خود باعث شد که حتی پرستاران نسبت به قبل از آن ناراضی تر باشند. با توجه به این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در میان رانندگان کامیون، کارگران و پرستاران، نظر پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره خصلت اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها و نیز چشم انداز آنها را می‌شنویم.
در چند روز و چند هفته گذشته اعتراض‌ها و البته اعتصاب‌های متعددی در مراکز کاری و کارگری رو شاهد بودیم که من فکر می‌کنم نمیشه این اعتصاب‌ها رو جدا از خیزش عمومی و سراسری که 11 هفته است در جریان دید. اعتصاب‌ها بخش مهم و اثرگذاری در دل این خیزشه که هرچند به شکل تر مطالبات معیشتی، اقتصادی و شغلی بروز پیدا کرده، اما در واقع خصلت این اعتصابات رو نمیشه جز از زاویه تقابل با حاکمیت طور دیگه ای نگاه کرد. طی 40 سالی که از عمر نظام اسلامی میگذره، خب فشارهای اقتصادی غیرقابل تحملی به همه گروه‌های مزدبگیر تحمیل شده و دشواری و مشقت ادامه زندگی و حتی بقای دستمزدبگیران مدت‌هاست که به نقطه و مرحله محال و غیر ممکن رسیده. به اقرار خود دستاندرکاران حکومت با دستمزدهای فعلی تامین بیش از 60% از احتیاجات زندگی روی زمین مونده. دستمزدها در خوشبینانه ترین حالت فقط میتونه 35-40% مخارج زندگی رو پوشش بده که اونم صرف ابتدایی ترین نیازها در حد به اصطلاح بخور و نمیر میشه. خط فقر در تهران الان به 32 میلیون تومان رسیده و در شهرستانها هم به بالای 20 میلیون تومان. خب این وضعیت رو کی به بار آورده؟ جز اینکه حکومت با دخالت مستقیم در تعیین دستمزدهای زیر خط فقر و تحمیل عامدانه فلاکت بر جامعه مسبب این اوضاع، بیش از 2/3 جمعیت کشور رو که خانوارهای کارگری تشکیل میدن الان در یک چنین اوضاعی و بلکه بدتر و در تنگناهای بسیار بغرنجی دارن سپری میکنن. بنابراین اغراق و اشتباه نیست اگر بگیم اون چه که در فضای کلی جامعه در حال رخ دادنه رو نمیشه صرفاً و تنها یک اعتراض نسبت به وضعیت موجود تلقی کرد. همه گروه‌های جامعه و همه جنبش‌های اعتراضی این بار دیگه از مرحله اعتراض گذر کردند و فکر می‌کنم همه بخش‌ها به این نتیجه رسیدن که بهبود در اوضاع چه اقتصادی و چه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با برقرار موندن این حکومت به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود. اگر تا پیش از این اعتصاب ابزار، اهرم و تهدیدی بود برای رسیدن به مطالبات، اما الان ابزاری شده برای مخالفت با سیاست‌های حاکمیت و تقابل با اون و شروع و آغازی برای طی مسیری که در نهایت به پایان و به زیر کشیدن حکومت ختم میشه. البته اعتصابات با اون موقعیتی که باید داشته باشه و پیشروی و اعمال قدرت و نتیجه‌ای که ازش انتظار میره که با انگیزه‌های سیاسی شکل بگیره فاصله داره، اما گسترش اعتصابات کارگری و فراگیر شدنش با اوضاع و احوالی که بقا و ادامه زندگی رو محال و ناممکن کرده ناگزیره.
آقای شجیراتی همچنین درباره برآورد جمهوری اسلامی از این اعتراضا میگوید
این خطر رو هم خود حاکمیت هم در همه سطوحش حس کرده و درک کرده و اگر در گذشته وقتی اعتصابی شکل می گرفت برای ختم قائل دلایل یا مجبور میشد بخشی از مطالبات کارگران و دستمزدبگیران رو فوری پرداخت کنه یا با سیاست‌های امنیتی سازی محیط کار و سرکوب برای جلوی گسترش اعتراض و اعتصاب رو میگرفت، اما الان به این نتیجه رسیده که این سیاست‌ها دیگه جوابگو نیست. این رو هم در فایل صوتی افشا شده جلسه یکی از سران سپاه با رسانه‌های همسو و همینطور اسناد هک شده خبرگزاری فارس میشه دید که اعتراف به این دارن که 70% مردم ایران معتقدن معیشتشون در حال افول، دولت بی تصمیم و بی عمله، ترس مردم از حکومت و دستگاه سرکوب ریخته، نیروی سرکوب خسته و ناامید شده و دست آخر این که به شدت از اعتصاب‌های بازار و کارگران ابراز نگرانی شدید کردند. انفعال، سردرگمی و بن‌بست همه جانبه‌ای که حکومت الان در اون قرار گرفته و اینکه برای مطالبات سیاسی و اقتصادی جامعه پاسخی نداره از یک طرف، و از طرف دیگه رشد و اوجگیری مبارزات توده‌ای و خیزش عمومی تا اندازه زیادی و بیشتر از اون چه که تا به حال شاهد بودیم میتونه گروه‌های مختلف جامعه رو با خودش همراه بکنه و این اعتصابات پراکنده، متفرق و موقتی که در این مدت روی داده رو در یک نقطه و حول یک خاص سیاسی معین یعنی سرنگونی به هم متصل کنه و پیوند بده.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اخبار میشنوید. جمعی از معلمان شهر مریوان در دیدار با خانواده‌های اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه، دو فعال صنفی معلمان، بیانیه‌ای قرائت کردند که در آن بر لزوم آزادی بی قید و شرط این دو معلم زندانی تاکید شده است. این معلمان از حکومت خواستند که دست از کشتار کودکان بردارد و اعلام کردند که جای معلم، دانش آموز و دانشجو در زندان نیست.
ما معلمان مریوان
خواهان آزادی
بی قید
و شرط،
خواهان آزادی بی قید و شرط
اسکندر لطفی و مسعود نیکخوا هستیم. به حاکمیت هشدار می دهیم. دست از کشتار کودکان و شهروندان بردارد. جای دانش آموز.
دانشجو
و معلم زندان نیست.
ما معلمان مریوان
در کنار مردم فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی سر می‌دهیم.
چند تشکل مستقل بازنشستگان در بیانیه مشترکی با عنوان نه به شرایط موجود با اشاره به اعتراض‌های سراسری ماه‌های اخیر و اعتراض‌های چند سال گذشته کارگران، معلمان و بازنشستگان نوشتند که نه تنها پاسخ شایسته‌ای به آنها داده نشده است، بلکه تعدادی از کارگران، معلمان و بازنشستگان بازداشت و زندانی شدند. این بیانیه از سوی اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، شورای بازنشستگان ایران، گروه بازنشستگان مستقل ایران و جمعی از بازنشستگان فولادی امضا شده است. آنها با انتقاد شدید از برخورد سرکوبگرانه و خونین حکومت با خیزش سراسری مردم افزودند، حکومت را برای تک تک جنایاتش مسئول می دانند. این تشکل ها نوشتند که اعتراض ها و مقاومت گسترده، بی‌نظیر و تاریخی مردم ایران جامعه را در موقعیت قدرت دوگانه‌ای قرار داده است. در نتیجه این کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان هستند که تعیین تکلیف می‌کنند. در این بیانیه بر لزوم توقف فوری سرکوب در هر شکل، آزادی تمام زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، جمع‌آوری تمام نیروهای سرکوب از جمله لباس شخصی‌ها از سطح شهرها، دانشگاه‌ها، مدارس، اداره‌ها و بیمارستان‌ها تأکید شده است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازداشت و محاکمه آمران و عاملان کشتار مردم به ویژه در سیستان و بلوچستان و کردستان شدند و بر حق آزادانه و بدون مداخله مراسم خاکسپاری و سوگواری جانباختگان و محکومیت هر گونه جسدربایی و گروگانگیری آن به منظور اعترافگیری از خانواده‌ها و ساختن سناریوهای حکومتی برای پنهانسازی حقیقت تأکید کردند. آنها همچنین خواستار برخورداری مردم از حق انتخاب نوع پوشش، تامین آزادی‌های فردی و اجتماعی آنان، به رسمیت شناخته شدن تشکل‌های مستقل، حق تجمع و اعتراض مردم و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم و تامین رفاه آنان شدند. این تشکل‌ها در پایان اعلام کردند که با جدیت تمام از خیزش سراسری طبقات و اقشار مختلف مردم حمایت می‌کنند و هشدار دادند اگر حکومت به مطالبات و اراده مردم برای تغییرات بنیادی و اساسی وضعیت موجود تمکین نکند در کف خیابان پاسخ خواهند داد. 7 تن از کارگران مجتمع فولاد گیلان در شهرک صنعتی رشت به دلیل پیگیری مطالبات خود و همکارانشان توسط کارفرما تعلیق شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران این واحد صنعتی گفتند که 1300 کارگر بارها نسبت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، دستمزد حداقلی و اضافه کار، مسکوت ماندن برخی مزایا و حذف برخی از آنها اعتراض کردند تا به حق حقوق خود برسند که نتیجه آن اعتصاب بود. اما کارفرما به این بهانه که این 7 کارگر اعتراضات را هدایت می کنند از ورودشان به کارخانه ممانعت کرد. بر اساس این گزارش سوابق کاری این 7 کارگر بین 5 تا 15 سال است. یکی از کارگران به ایلنا گفت وضعیت تولید و فروش محصولات این مجتمع بزرگ تولیدی بسیار خوب است، اما دریافتی کارگران با حداقل حقوق قانونی شورای عالی کار تامین کننده مخارج زندگیشان نیست. در این حال کارگران از پاداش بهره‌وری محرومند و اضافه کاری ها هم به طور مداوم پرداخت نمی شود. به علاوه سرویس حمل و نقل کارگرانی که محل سکونتشان در شرق گیلان از جمله در لاهیجان، آستانه اشرفیه و کوچه اصفهان است نیز حذف شده است. در مقابل نوید سیار ثابت، قائم مقام مدیر عامل این مجتمع، 7 کارگر معلق شده را متهم کرد که به نحوی به ادعای او عامل توقف فعالیت خطوط تولیدی شدند. او ضمن دفاع از کاهش مزایای کارگران درباره بازگشت به کار 7 کارگر تعلیقی گفت در صورتی به بازگشت این کارگران فکر خواهد شد که دوباره اعتراض کارگری صورت نگیرد. تظاهراتی در هفته گذشته در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم سوئد برگزار شد. تظاهراتی که هدفش به گفته سعید تقوی، مسئول پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد ایران، همبستگی با جنبش انقلابی در ایران بود.
تشکیلات سراسری سندیکاهای کارگری سوئد الو، سندیکای حمل و نقل، سندیکای کارگران و ساختمان، سندیکای کارگران فلز و همچنین سندیکای کارکنان و کارگران شهرداری کمونال در مقابل سفارت رژیم تجمع کردند. این همایش تاریخی جنبش کارگری سوئد برای اولین بار و در حمایت از جنبش مردم و انقلاب فمینیستی در ایران در مقابل سفارت رژیم برگزار می‌شد. پلتفرم سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با ایران و در طول 6 سال گذشته در درون تشکیلات سندیکاهای کارگری سوئد بسیار فعال بوده و در تمام این مدت با ارائه اطلاعات صحیح به آنها اکثر مسئولین و کارگران این سندیکا را در رابطه با فعالیت فعالین کارگری غیر وابسته در ایران و مبارزات مردم و کارگران در ایران قرار داده بود. این سومین همایش جنبش کارگری سوئد در طول این 3 ماه گذشته بود. شرکت کنندگان در این همایش خواستار محدود شدن روابط دیپلماتیک سوئد با ایران، آزادی بدون قید و شرط و بلافاصله کلی کارگران و سایر کسانی که در طول این مدت دستگیر شدند و همچنین لغو اعدام‌ها، محدود کردن روابط اقتصادی با ایران و در ضمن مسجد امام علی به عنوان لانه جاسوسی در استکهلم را خواستار بسته شدن آن بودند. سخنرانان متذکر شدند مبارزات در ایران دیگر مسئله اصلی آن حجاب باشد و یا نباشد مطرح نیست، بلکه این کل سیستم و دستگاه سرکوب و کشتار است که باید سرنگون شود. رژیم جمهوری اسلامی باید برود. نام مهسا ژین امینی اکنون یک واژه بین‌المللی شده است و شعار زن زندگی آزادی اکنون یک شعار همبستگی است که در تمام جهان به زبان آورده می شود. در همایش جنبش کارگری سوئد در مقابل سفارت رژیم تمام شرکت کنندگان با بیان زن زندگی آزادی پیام همبستگی خود را به مبارزات مردم ایران انقلاب فمینیستی اعلام کردند و در ضمن کشتار کودکان و مردم به واسطه نیروهای مزدور رژیم را شدیداً محکوم کردند. حمایت و همبستگی با مبارزات ایران باید همکنون خود را نشان بدهد. فردا دیر است.
در ماه‌های اخیر اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری و معلمان در جهان بارها حمایت خود را از کارگران، معلمان و بازنشستگان ابراز داشته و برخوردهای جمهوری اسلامی با اعتراضات سراسری را محکوم کرده‌اند. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرام و یا شماره تلفن های 20420 22 11 22 112 و 20 420 22 11 22 113 در میان بگذارید.